بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قاعدة امكان الوجوب المشروط للوجوب ثلاث مراحل وهي الملاك والإرادة وجعل الحكم، و فی کل من هذه المراحل ثلاث قد تؤخذ قیود معینه. سومین بحثی رو که مرحوم شهید صدر بحث میکنه بحث قاعده امکان وجوب مشروط هست، در مقابل شیخ انصاری هست که وجوب مشروط را نمیپذیرد، مستحیل میداند. یا اون چیزی که مقید می شود واجب هست که مقید می شود، وجوب مقید نمی شود، که روح این بحث برمی گرده به همون بحث واجب معلق که صاحب فصول مطرح می کند. چون واجب معلق گفتیم واجبی هست که وجوبش فعلیست ولیکن واجب استقبالیست. اون چیزی که مقید می شود واجب هست که مقید می شود، وجوب مقید نمی شود. حالا دلائلی رو ذکر می کنه مرحوم شیخ انصاری که یک دلیلش این هست که این وجوب نمی تواند مشروط باشد، برای اینکه این مشروط به شرط متأخر است و اون وجود عینی پیدا نکرده است. مثلا حج شما در نظر بگیرین که شارع مقدس بگوید حج واجب است اگر مستطیع شوی، خب این استطاعت باید اول وجود عینی و خارجی پیدا بکند، این شرط، تا مشروط محقق بشود. شرط مشروط متوقف بر شرط، و شرط تا تحقق خارجی پیدا نکند مشروط محقق نمی شود. لذا استطاعتی که هنوز محقق نشده است نمیتواند این منات برای وجوب حج باشد. یعنی وجوب حج مقید به استطاعت نیست. وجوب حج فعلیست ولیکن اون چیزی که مقید است واجب است که مقید. این یک دلیل که حالا بعدش مرحوم شهید صدر بفهمن. اگر ما فرق بذاریم بین مقام جعل و مقام مجعول، این بحث مندفع است. این یک دلیل. بله بله، که این بحث هم اتفاقا ثمرش در مقدمات مفبته هست، در مقدمات مفبته. اون چیزی که هنوز واجب نشده است مثلا چجوری میشه بعد که اون مقدماتش ما تحصیل بکنیم؟ ایشون میفهم چون وجوبش بهش مثلا فعلی هست، این محرکیت داره نسبت به اون مقدمات. بله نه، حالا اونجا هم دوباره بحث میشه که اون بعضی مقدمات مقدماتی هستن که تحصیل الوجوب هستن، یعنی وجوبشون تحصیلشون واجب هست، بعضی ها نیستن. دوباره اونجا هم چی هست؟ بله بله نه نه، ولی این محرکیت را نسبت به مقدماتش داره. مثلا شما در نظر بگیرین که بله قطع مسافت، اینو دقت بکنین، کسی نمیگه استطاعت به شما اصلا چی هست؟ واجب و تحصیله. ولی قطع مسافت میشود جزء خدمت شما از میشه مقدمات وجودیه نه مقدمات وجوبیه. بله دیگه بالاخره نه، تو استطاعت هیچی، توی بحث مقدمات وجوبیه. واجب هست به چه مناطی؟ این تحلیل میخواهد. این تحلیل میخواد. اگر بگیم که وجوب اصلا محقق نشده است، خب چجوری این محرکیت داره به نسبت به مقدمات وجودیه؟ اونجا باید تحلیل کنیم هر کدوم نظری میشود، ولی که در وادی عمل بعد همه میگن اون مقدمات وجودی باید تحصیل بشه. این یک دلیل که مرحوم شیخ انصاری میفهمند. یک دلیل دیگه هم هست که متاسفانه مرحوم شیخ منحوم شهید سعد به اون نپرداخته. عمده دلیل این هست، جنگ بین شیخ انصاری و به شما اصلا مرحوم آخوند، در کفایه هم این مطرح شده که ما اگر یک به شما از خونم امری داشته باشیم که مقید به این قید باشد، این قید آیا به ماده برمیگردد یا به هیئت؟ قبلا اینا رو هم کم و بیش مطرح کردیم که اگر قید به هیئت برگردد وجوب مقید است، و اگر قید به ماده برگردد واجب مقید است. مرحوم شیخ انصاری میگه که محال هست این قید به هیئت برگرده. چرا؟ برای اینکه مبناشون اینها این هست که هیئت جز معانی حرفیه هست و موضوع اون له معانی حرفیه خاص هست، عام نیست، یک امر مقید است و یک امر مقید و جزئی دیگه صلاحیت این ندارد که مقید به چیزی بشود. لذا میگه مستحیلی که این قید برگردد به هیئت، لذا وجوب مقید نمیشود. وجوب فعلیست و اون چیزی که مقید میشود واجب است، که این همون واجب معلق صاحب فصول. و حال اینکه شیخ انصاری مثلا حرف صاحب فصول رو رد میکنه، مرحوم آخوند میگه آقا این حرفی که شما میزنین روح مطلبش با واجب معلق بهش مثلا صاحب فصول یکی خواهد شد. مفصل توی یه پایی به اینها پرداخت، ولی کن چون مبنای مرحوم آخوند این هست که موضوع له معانی حرفی عام هست، عام صلاحیت تقید را دارد، لذا می فرماییم که این قید می تواند به هیئت برگردد و وجوب مقید شود. این هم بحثایی که حالا مطرح میشه به اونجا برمیگرد. به حال اینکه بله قبلا اینو گفتن، ولی که اینجور که داره واجب مشروع وجوب مشروع بحث میشود، شایسته بود که این بحثا مطرح بشود، ولی که ایشون تمام تمرکز رو روی اون دلیل اول که خدمتون عرض کردیم میبرد. حالا از این بحثا که بگذاریم، اون اصاره بحث اینه که بالاخره مرحوم شهید سعد میخواهد بگوید وجوب میتواند مشروط بشود. چرا؟ برای اینکه نباید خلط کرد بین مقام جعل و مقام مجعول. ولی که حالا این جعل و مجعول رو بخواهی فهم بکنیم، یک سری مباحث رو ایشون مطرح میکنه به صورت مترتب. شاید بتونیم بگیم در این بحث 8 نکته را ایشان مطرح میکنه. نکته اول این هست که وجوب دارای مراحلی هست، حکم دارای مراحلی هست که قبلا خوندیم، مرحله اول ملاک، مرحله دوم اراده و مرحله سوم جعل می باشد، اعتبار می باشد یا همون وجوب می باشد، و مرحله چهارم هم قبلا اشاره کرد که بحث ادانت بود و بحث اعلانم گفتیم در مرحله اثبات می آید. اینا رو حالا دیگه داشته باشیم. این از نکته اول. نکته دوم این هست که هر کدوم از این مراحل حکم میتواند مشروط به شروطی باشد. هر کدوم از این مراحل حکم میتواند مشروط به شروطی باشد. این شرط از دو حالت خارج نیست که اصطلاحاً بهش میگیم شرط اتصاف و شرط ترتب. اولین کسی که این بحث رو مطرح کرد محقق عراقی بود، بدایع الافکار صفحه 335، که این اصطلاح شرط شرط اتصاف و شرط ترتب رو از محقق عراقی آغازی‌های عراقی ایشون استخدام میکنه. پس این مراحل حکم هر کدام میتوانند مشروط به شرطی باشن. این شرط هم از دو حالت خارج نیست، شرط اتصاف و شرط ترتب. حالا هر کدوم از اینها رو در این مراحل بحث میکنیم. مرحله اول حکم که همون ملاک باشد، این ملاک گاهن میتواند مشروط به شرط اتصاف باشد. مثالی که میتونیم بزنیم، یعنی تا این شرط محقق نشود اصلا مصلحت تحقق پیدا نخواهد کرد. شرط اتصاف اینه دیگه. مثالی که میزنه، مثلا میگه شما در نظر بگیرید که ما یک دلیل داریم، استعمال الدواء للمریض واجبون، استعمال دواء برای مریض واجب است. خب اینجا میبینیم که این حکم مقید به شرطی شد. اون شرط هم چیه؟ مرض. مرض شرط اتصاف هست. چرا؟ برای اینکه تا انسان مریض نباشد اصلا استعمال دوا برای او مصلحت ندارد. اگر این فعل بخواد اتصاف به مصلحت پیدا بکند، منوط به این شرط هست. لذا مرض می شود شرط اتصاف برای این حکم. گاهن می تواند همین مصلحت مشروط به شرط ترتب باشد. مثلا بگیم آقا استعمال الدواء بعد از طعام واجبون، استعمال الدواء بعد از طعام واجبون. خب طعام نمیتواند شرط اتصاف باشد برای استعمال دواء، چون استعمال دواء مصلحتش رو کسب کرده، چون شخص مریض. ولی چند این به شما اصلا بعد از طعام می شود شرط ترتب مصلحت. یعنی این مصلحت به خاطر به شما اصلا به نحو تام تحقق پیدا بکند، مترتب بر این هست که اول طعام را استعمال بکند بعدش دوا را استعمال نماید. نه اینکه اصلا اگر طعام را استعمال نکند بگیم آقا استعمال دوا مصلحت ندارد. پس این شرط اتصاف مصلحت نیست، بلکه شرط ترتب مصلحت. این مثالی که حالا مرحوم شهید زد میزن. حالا این مثال فقهی هم میتونه همون بحث چی باشه؟ بحث حج رو در نظر بگیریم. میگه آقا اگر مستطیع شدی حج را به جا بیاور. یعنی حج واجب است در حال استطاعت. احسن، استطاعت، یعنی اگر مستطیع نباشد اصلا مصلحتش محقق نمیشه. یا این که مثلا بگیم که حج بعد از احرام برای شما واجب هست. بعد از احرام دیگه شرط اتصاف نیست، بلکه شرط ترتب. پس در مرحله اول، که این مرحله اول چی باشد؟ بحث ملاک باشد. هر کدوم این ملاک میتواند مشروط به شرط اتصاف باشد یا مشروط به شرط ترتب باشد. این از نکته دوم. نکته سوم این هست که مرحله دوم حکم نیز میتواند مشروط به شرط اتصاف و مشروط به شرط ترتب باشد. که اگر میگیم مرحله دوم، نمیگم اراده، چون اراده نمیتونیم بگیم مشروط به شرط اتصاف و مشروط به شرط ترتب هست. اینجا فرق هست بین اراده و مراد. ما میگیم اراده مشروط به شرط اتصاف هست و مراد مشروط به شرط ترتب. مثلا مقصمو بگیم، بعد بگیم آقا این مرحله دوم. مقصمو نباید بگیم اراده یا مشروط به شرط اتصاف هست یا مشروط به شرط ترتب. یعنی اونجایی که مولا شائق میشود که استعمال دواء صورت بپذیرد، این شائقیت مولا و اراده مولا محقق نمی شود مگر اینکه منوط به یک شرط است. اون شرط هم چیه؟ مرض شخص. درسته؟ لذا اراده مولا منوط به یک شرط هست، که اون شرط هم شرط اتصافه. ولی نمیتونیم بگیم اراده مولا مشروط به شرط ترتبه، چرا؟ برای اینکه اراده دیگه محقق شده است، ولیکن مراد اگر بخواهد تحقق پیدا بکند کمون استعمال دوا باشد، این مترتب بر چی هست؟ اینکه بعد از طعام او را استعمال بکند. اینجا فرق میگذاره مرحوم شهید صدر بین اراده و مراد. چون اراده یعنی همون شوق مولا، شوق مولا چه زمانی به استعمال دوا صورت میگیرد؟ فقط یک شرط دارد، اونم چیه؟ مرض اون شخص. این دیگه اراده محقق شد، دیگه نمیتونیم بگیم اراده خودش متوقفه بر یک شرطی به نام این هست که بعد از طعام دیگه اون اراده صورت گرفت. دقیقا مثل همون شرط سابق که خدمت شما عرض بشه، اون شرط اتصاف که وقتی محقق شد میگیم آقا اون مصلحت دیگه منعقد شد، ولیکن اون مصلحتی که منعقد شد مترتب بر یک شرطی میتواند باشد. اینجا هم همینجور فرق میگذاره مرحوم شهید صدر بین اراده و مراد. اینا را اگر بخوام بیشتر چی بکنیم جلوتر میریم، میگم همینجور که فرق هست بین وجوب و واجب. اینجا نمیگم وجوب و واجب، شرط وجوب و شرط واجب نیست. چرا؟ برای اینکه وجوب و واجب میاد توی مرحله سوم که جعل میشود چیز. بعضی وقتا میبینیم مثلا استطاعت رو در نظر بگیریم، حالا مثال استطاعت، زمانی مولا اراده میکند حجرا که استطاعت محقق باشد. اراده مولا منوط به استطاعت مکلف است، ولیکن اون مراد زمانی تحقق می کند که بعد از احرام باشد. دیگه اراده رو نمیتونیم بگیم اینجا متوقف بر احرام هست، اراده محقق شده، همین که این مستطیع بشود اراده و شوق مولا تحقق پیدا خواهد. لذایشون فرق میگذانه دین اراده و مراد، میگه اراده مشروط به شرط اتصاف هست و مراد مشروط به شرط تبتل هست. بله
دلش مثلا اونو
بتونه اون شرط رو
هم داخل
بخوریم،
شرط چیز رو بعد از تمام یعنی محقق نمیشه. چون مولا چی خواست؟ خوب شدن مریض خواست، اراده مسلمی کرده استعمال دوارو برای چی خواست؟ برای اینکه میخواست خوب بشه، اراده کرده خوب شدن مریض. خوب شدن محقق نمیشه مشروط بشه بعد از تمام.
بله اگر این کار بکنیم یکی میشه بعد، ولی تمام شهید تعب شهید صد این هست که اینا رو دوتا میکنه. یعنی فرق هست اینجا بین اون کانه تامه و کانه ناقصش. بخواد کانه تامش محقق باشد مشروط به شرط اتصاف، این کانه تامش محقق شد، ولیکن این خودش میتواند چی باشد؟ کانه ناقصه داشته باشد، مشروط به یک صفتی باشد، مشروط به یک شرطی باشد، که مثلا بعد از تعام که انهو این میگم کانه تامه و کانه ناقصه دقیقا اینجا منطبق نیست، ولی که نصبه با تقدیر ذهن دارم میگم. یکی بحث به شما هست که مثلا وجود این مصلحت هست، یا اینکه این مصلحتی که مترتب بر یک شرط هست، یا اینکه وجود اراده محقق بشود که محقق شد، ولی که خود مراد میتواند مترتب بر یک شرط باشد. چنانچه توی بحث مرتبه سوم این بحث رو میاریم که فرق هست بین وجوب و واجب. گاهن واجب مقید به یک قید هست، گاهن وجوب مقید به قیده، که اگر اون قید نباشد اصلا وجوب تحقق پیدا نمی کنه. بعد وقتی میبینی وجوب اومده، اراده اومده، ملاک هست، ولی چند خود اون واجب خارجی مترتب بر یک چی هست؟ شرط. لذا مرحوم شهید صدر اینجا فرق میگذاره بین اراده و مراد. اینم از نکته سوم. و اما نکته چهارم، نکته چهارم این هست که این که حالا ما گفتیم شرط اتصاف داریم و شرط ترتب داریم، ذهنتون بیاد اینجا بعدش فکر بکنین اون اراده را از مراد میتونین جدا بکنین، حالا سطح مباحث اول بفهمین بعدش اشکالات رو ببینیم میشه اشکالاتی کرد نمیشه. توی مرحله توی نکته چهارم این هست که ما گفتیم ما یه شرطی به نام اتصاف داریم، یه شرطی به نام ترتب داریم. خب توی شرط ترتب توی نکته چهارم بحث نمی کنیم که آیا شرط ترتب منوط به وجود عینی اون شرط هست یا وجود علمی آن شرط. چرا؟ برای اینکه شرط ترتب مشخصه که منوط به وجود عینی آن شخص هست، یعنی اون وجود خارجیش باید محقق بشود چون ترتب دارد، ترتب هم ترتب خارجی هست. تمام بحث میاد روی شرط اتصاف، این شرط اتصافی که ما در ملاک مطرح کردیم و شرط اتصافی که در اراده مطرح کردیم، آیا این مشروط به یک وجود علمی است یا مشروط به یک وجود عینی است؟ مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که اگر ملاک میگیم مشروط به شرط اتصافه، اون شرط منوط به یک وجود خارجی و عینی است. یعنی زمانی میتونیم بگیم آقا مصلحت برای استعمال دوا محقق میشود که اون شخص مریض بشود به نحو عینی، نه اینکه اونو به نحو ذهنی در نظر بگیریم. ولی چند توی مرحله دوم که اراده مشروط به شرط اتصاف هست، این منوط به یک وجود علمی. یعنی اگر بخواد مولا شائق به این بشود که این استعمال دوا بکند، همین که وجود ذهنی و علمی مرض را تصور بکند میتواند این اراده صورت بگیرد. و کثیراً ما اصلا اراده ما و شوق ما متوقف بر یک وجود ذهنی است. بله، اصلا خوف و رجایی که برای انسان ایجاد می شود منوط به وجود ذهنی است. مثال می زنم بعض از شارحین، مثل اینکه شما در نظر بگیرین که الان تصور پیدا بکنین که یک شیر مثلا پشت درب هست، این وجود ذهنیش که برای شما محقق شد شما خائف می شوید. ولیکن اگر یک شیر در پشت در باشد رفع وجود خارجی، ولیکن این وجود ذهنیش برای شما محقق نشود، خائف نمی شوید. مثلا بحث شوق و بحث خوف منوط به یک وجود علمی است. لذا میگه آقا فرق هست، ما در اون مرحله اول و مرحله دوم که بحث کردیم شرط اتصافو، اگر به شما عرض کنم ملاک مشروط به شرط اتصاف هست منوط به وجود عینی است، یعنی مصلحت زمانی محقق می شود که اون شرط اتصاف محقق بشود، مرض محقق بشود تا استعمال دوا مصلحت پیدا بکند. ولی چند توی مرحله دوم اگر اراده مشروط به شرط اتصاف هست منوط به وجود ذهنی است. وجود نمیگیم وجود ذهنی، چون وجود ذهنی انصراف به علم حصولی میشود و برای شارع مقدس ذات باری تعالی ما وجود ذهنی نداره. لذا بهتره بگیم ما وجود عینی و وجود علمی. بعضی ها مثلا گفتم وجود ذهنی، وجود ذهنی بله دیگه، چون شاهد مقدس که علم خوبی
خود علمی هم که گفته میشه بیشتر منتظر به علم حصولی باید.
بله بله، ولیکن اینو باید تجریح کرد، یعنی وجود علمی داریم و وجود ذهنی داریم. خب پس تمام تمرکز بحث اوقات روی شرط اتصاف، اصلا روی شرط ترتب بحث نکرد، برای اینکه اون بحثی نداره شرط مترتب، این به شما اصلا مترتب به یک وجود خارجی هست. تمام بحث روی شرط اتصاف بود که بگیم بین مرحله اول و مرحله دوم فرق هست. نکته پنجمی که باز شهید صدر می فهمند و نفس الفارق، میگه همین جور که این شرط اتصال و شرط ترتب در ملاک مطرح می شود و در اراده مطرح می شود، در جعل هم می تواند مطرح بشه. یعنی جعل شارع مشروط به شرط اتصاف باشد، ای وجوب مشروط باشد، اینجا دیگه وجوب مشروط باشد. و یا اینکه اون جعل شارع منوط به شرط ترتب باشد، ای واجب مشروط باشد. لذا این واجب مشروط و وجوب مشروطی داریم میاد توی مرحله سوم، چون اینجا جعل صورت میگیره، وجوب صورت میگیره، نه در مرحله اول و دوم. خب اینم از نکته پنجم که میتواند هر کدوم از این شروط ترتب و اتصاف بر مرحله جعل هم مطرح بشود. نکته ششم نکته مهمی هست. شاید به ذهن انسان بزند که مرحوم شهید فرد که فرق میگذارد بین جعل و مجعول، بگیم آقا جعل مسابقه با چی هست؟ وجوب هست و مجعول مسابقه با واجب هست. و حال اینکه اینطور نیست، یعنی تمام منات بحث بخواست برگرده به این جعل و مجعول که بخواهیم حرف شیخ انصاری رو جواب بدیم دیگه، میگیم اینطور نیست. ما اینجا که یک وجوب داشتیم و یک واجب داشتیم، خود وجوب منقسم می شود به جعل و مجعول. ما یک وجوب انشائی داریم و یک وجوب فعلی داریم. اصطلاحاً به وجوب انشائی می گویند جعل و به وجوب فعلی می گویند مجعول، و همه اینها شرط اتصاف هم، چون شرط اتصاف تو بحث وجوب میاد. و وجوب خودش دو قسم هست، وجوب انشائی شما بفهمونین جعل شاره، یا وجوب فعلی که بشه بعد مجعول شاره. و یه شرط ترتب داریم که اون شرط ترتب گفتیم دیگه بعد میگرده به چی؟ به واجب. یعنی پس دقت بکنیم، حالا که سه چیز داریم، یک جعل داریم، یک مجعول داریم و یک واجب داریم، میخوام ببینیم هر کدوم از اینها منوط به وجود ذهنی هستند یا منوط به وجود خارجی هستند. تمام تمرکز بحث اینجوریه که ما بتونیم جواب شیخ انصاری رو بدیم. میگه آقا جعل یعنی وجوب انشائی منوط به وجود علمی. چرا؟ رکن کلام یک نکته بیشتر نیست، برای اینکه جعل یک امر نفسانی است. شما بخواد جعل بکنی یک امر خارجی نیست، یک امر نفسانی است، ناشی از اراده. و وقتی شد امر نفسانی، این باید مشروط به یک شرط نفسانی باشد، لذا وجودش وجود علمی است، به حمل اولی نه به حمل شایه، نه همه عبارتون اخرى هستن. پس میتونیم بگیم که جعل مشروط به چی هست؟ وجود علمی است. به خلاف مجعول که وجوب فعلی است، اگر بخواد فعلیت پیدا بکند در عالم خارج، چون این خارجی شد، مشروط به یک چی هست؟ وجود خارجی. توی شرط ترتب هم که همون واجب مشروط باشد، اونم که دیگه بدیهی هست که مترتبه بر یک وجود خارجی هست. پس روشن کلام به اینجا رسیدیم که جعل منوط به وجود علمیست و مجعول منوط به وجود عینیست، و همه اینها هم چی هستن؟ در وجوب مطرح میشن، توی واجب مطرح نمیشن. حالا نکته هفتم دیگه اشکال خود شیخه که میگه آقا وجوب مشروط مستحیل هست. چرا مستحیل هست؟ برای این که خدمت شما عرض بشه، این جعل اگر بخواد صورت بگیره، که انهو مرحوم شیخ انصاری توهم کرده که باید اون شرط به نحو عینی محقق باشد، و وقتی به نحو عینی اون شرط محقق نیست، مثلا مشروط محقق نمیشه، چون مشروط مترتب بر شرط خارجی، وقتی شرط خارجی نیست ما اصلا چیزی به نام وجوب مشروط نداریم. و حال این که مرحوم شهید صدر میفرمایند که خدمت شما عرض بشه، بله اگر ما فرق بگذاریم بین مقام جعل و مقام مجعول، این جواب داده خواهد شد که جعل شاره یعنی وجوب انشائی منوط به وجود علمی است، یعنی شاره مقدس فقط به او علم پیدا می کند. تصورم بعضی گفتن اشتباه، چون تصور و تصدیق منوط به علم حصولی است، مثلا علم حضوری تصور و تصدیق ندارد، که بگیم شاره تصور می کند آن شرط را، لذا وجوب را انشاء می کند، نه علم پیدا می کند. لذا فرق هست بین مقام جعل و مجعول. یعنی حرف شیخ انس بله خدمت شما عرض بشه، و حال این که مرحوم شیخ انصاری خلق کرده بین این جعل و مجعول. بله بله بله، چرا؟ برای اینکه اون موضوع به نحو مقدرت الوجود هم که محقق باشد میتواند این جعل وجوب انشائی صورت بگیرد، ولی که وجوب فعلی بخواهد پیدا بکند حتما باید اون شرط در عالم خارج محقق بشود. همون بحث قضایای حقیقی هم اینجا میتواند مطرح بشود. و نکته هشتم، آقا این بحث ثمره دارد یا ندارد؟ میگه بله ثمره دارد، چنانچه ما در مباحث آتی به این میپردازیم که حالا توی بحث دو سه فصل آینده المسئولیت و عن المقدمات قبل الوقت، مسئولیت ما از مقدمات قبل الوقت چیز که همون مقدمات مفبته میشود، یک عویسه هست در مباحث اصول، که حالا شیخ انصاری اگر قائل بشود که وجوب فعلیست و واجب استقبالی است، ای واجب معلق است مانند صاحب فصول، راحت می توانند از این عویسه جواب بدهند، چون وقتی وجوب فعلی شد این محرکیت داره نسبت به مقدمات وجودیه، از باید اونها رو تحصیل بکنیم و قطع مسافت بکنیم، به خلاف کسانی که حال وجوب را مقید می دانند، اونها هم دوباره توجیهاتی دارند که انشاءالله در فصل آتی اینها خواهیم پرداخت. و اما تطبیق قاعدت و امکان الوجوب المشروط، خب این میشه جزء قضایای هم ترکیبیه و هم قضایای تحلیلیه، هم تحلیل می کند دقیقا که هر کدوم از این شرط اتصاف و شرط ترتب در این مراحل مطرح می شود، تحلیل می کند، و هم یک قضیه ترکیبیه هست، البته قضیه ترکیبیه موجبه، یعنی میگیم آقا امکان دارد وجوب مشروط. نکته اول، للوجوب ثلاث مراحل و هی الملاک و الاراده و جعل الحکم. خب این بحث هم در مقابل شیخ انصاری هست که شیخ انصاری در متاره الانظار صفحه 46 وجوب مشروط را مستحیل می داند، لذا میگه اون چیزی که مقید است واجب مقید است، نه وجوب. بله متار الانظار صفحه 46، و فی کل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قیود معینه فاستعمال الدوال للمریض واجب، مثلا فاذا اخذنا هذا الواجب في مرحله الملاک، میخوام هر کدوم از این شرط اتصاف و شرط ترتب رو در این مراحل ثلاثه مطرح بکنیم. اولین بحثمون در مرحله ملاک هست، اون مصلحت و مفسدت خارجی. فاذا اخذنا هذا الواجب في مرحله الملاک نجد ان المصلحه القائمه به هي حاجه الجسم الى الدواء لیسترجع وضعه طبیعی، تا اون وضع طبیعیش عودت بکند، و هذه الحاجه منوطتون بل مرض، فان الانسان الصحیح لا حاجه بهی الى دوا، و بدون المرض، این مرض هم به نحو وجود عینی تو نکته چهارم پنجم بود که دیگه میگفتیم اگر این ملاک مشروط به شرط اتصافه، این وجودش وجود عینی است. و بدون المرض لا یتصف الدواء بانه ذو مصلحت، اصلا مصلحت بخواد کانه تامش محقق بشود باید این شرط اتصاف باشد. و من هنا یعبر عن المرض بانه شرط فی اتصاف الفعل بالملاک، اگر این فعل بخواد دارای مصلحت بشود منوط به این شرطه. و کل ما کان من هذا القبیل یسمى به شرط الاتصاف، که این جعل اصطلاح هم از آغازی و محقق عراقی صورت گرفته در بدایع الافکار صفحه 335. خب این از شرط اتصاف. اما شرط ترتب در بحث ملاک هم میتواند مطرح بشود. بله، ثم قد نفرض ان الطبيب يأمر بان يكون استعمال الدواء بعد طعام، استعمال الدواء بعد از طعام مثلا واجب است. فالطعام هنا شرط ايضا ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحه، اون مصلحت منعقد شد به واسطه مرض شخص. از من الواضع ان المریض مصلحته فی استعمال دوا منذ یمرض، اونجایی که مریض می شود. و انما الطعام شرط فی ترتب تلکل مصلحه و کیفیت استعفاء این مصلحت بعد از اتصاف فعل به آن مصلحت. اون مصلحت منعقد شده که باید استعمال دوا بکنید چون مریض شده، بگید مشروط به شرطی نیست، ولی چن اگر بخواید استیفاء این مصلحت بکنید مترتب به یک شرطه که بعد از طعام. خب مصلحت مترتب است. نه همونجا هم نمیگه مصلحتی نیست، یا مصلحت استعمال دوا مترتب بعد از طعام هست، یا چه زمانی مصلحت پیدا میکنه استعمال دوا، یا زمانی که مریض باشه. لذا ما یک تحقق مصلحت داریم، یک ترتب مصلحت داریم. تحقق مصلحت منوط به مرض، ترتب مصلحت اینکه مصلحت مترتب بشود این خودش میتونه مترتب به یک شرط باشه. و کیفیت استیفاء مصلحت بعد اتصاف فعل به اون مصلحت. فالطبیب به امره المذکور یرید ان یوضح ان المصلحه القائمه بالدواء لا تستوفی الا به حسه خاصه من الاستعمال، و هیه اون حسه چی هست؟ استعماله بعد طعام. و کل ما کان من هذا القبیل یسمى به شرط ترتب تمییزا له عن شرط الاتصاف. و شر و شرب الدواء سواء کان مطلوبا تشریعیا من قبل الامر او مطلوبا تکوینیا لنفس المریض له هازان نهوان من شرود له. خبر از شرب الدواء، شرب دواء میخواهد این مطلوب تشریعی باشد یا مطلوب تکوینی باشد، براش دو نحوه از شرط تصور دارد. حالا این مطلوب تشریعی و مطلوب تکوینی چی هست در محل بحث ما؟ مطلوب تشریعی اون جایی هست که طبیب امر بکند مریض را به استعمال دوا، این اصطلاحش اینجا هست، اون تشریعی میگن. آره مشاورین اینجور گفتن. چرا؟ برای اینکه بالاخره داره یک دستوری از طرف طبیب صادر میشود، این بهش میگن مطلوب تشریعی. و حال این که اگر نه این خود دوا را استعمال بکند بعد از مرض، این بهش میگن مطلوب تکوینی. شاره این اینجوری توضیح دادن که محل بحث اینجوری میشود. خب اینجا شاره اصلا مولایه، حالا این مولا اینجا طبیبه. نکته سوم، نکته سوم این هست که این شرط اتصاف و ترتب در مرحله دوم حکم هم نیز مطرح میشن، چه البته اراده مشروط به شرط اتصاف و مراد مشروط به شرط ترتب است. و شروط الاتصاف تکون و شروطن لنفس الاراده فل مرحله ثانیه. شرط اتصاف شرط برای اراده هست در مرحله ثانیه، خلافا لشروط ترتب. شروط ترتب دیگه مربوط به اراده نمی شود. فانها شروط لل مراد لا لل اراده من دون فرق فی ذلک کلهی بین الارادت تکوینیه، که خود مریض استعمال دوا بکند، او تشریعیه. برای هر کدوم از اینها مثال میزنه، برای این اراده تکوینی و اراده تشریعی. و خوب بود که این عبارت شما هم جدایی از اون نمیشود. این فعل انسان مثال برای اون اراده تکوینی است. فعل انسان لا یرید ان یشرب الدواء اذا رعا نفسه مریضن. رعا، رعا انصراف به این دارد که اون مرض اینجا دیگه به نحو وجود علمیست، که چنانچه در نکته بعد میگه که این شرط اتصاف در مرحله دوم منوط به اون وجود علمیست. انسان، این بالاش می نویسین، این مثال برای چیه؟ اراده تکوینی هست. طبیب امر نمی کنه، خود انسان اراده نمی کند که شرب دوا بکند مگر زمانی که ببیند نفسش را مریض. ولا یرید من مأمورهی ان یشرب الدواء الا اذا کان کذلک. مثال برای چی؟ برای اون اراده تشریع. و اراده نمی کند از معمولش که شرب دوا بکند مگر اینکه اذا کان کذلک، یعنی مریض به شما عرض کنم چی بشود، رؤیت بشود. ولکن ارادت شرب دوا للمریض او لمن یوجهه، اراده شرب به دوا برای مریض در اون بحث تکوینی یا برای کسی که، یعنی اون طبیبی که متوجه میکند مریض را برای شرب دوا که مثال برای تشریعی باشد. ولکن ارادت فعلیتون قبل ان یتناول طعام، این اراده فعلیت پیدا میکند قبل از اینکه تناول طعام پیدا بکند. یعنی این اراده دیگه اینجا محقق شده، همین که مرض تصور بشود اراده تحقق پیدا کرده است. و لهذا فان المریض قد یتناول الطعام لا لشیء الا حرصا منه الا ان یشرب الدواء بعده وفقا لتعلیمات طبیب. و هذا یوضح ان تناول الطعام لیس قیدا للاراده بل هو قید لل مراد، چون اراده محقق شد به واسطه اون علم به مرض شخص. و حال این که حال بخواد مراد محقق بشود، این مترتب در شرط ترتب است. به معنا ان الارادت فعلیتون و متعلقتون بالحست الخاصه، این وجوب شاره، حال وجوب نبود اینجا بگیم، اونجا میگیم آقا وجوب، گاهن وجوب متعلقش یک امر مقیده، دقت میکنین، نه اینکه خود وجوب مقید باشد، خود وجوب متعلقش یک امر مقیده. مثلا شیخ انصاری اینو دیگه میگه، میگه وجوب مطلق است ولیکن متعلقش امر مقید است. یعنی حج بعد از استطاعت وجوب دارد، این وجوب خودش مقید به استطاعت نیست، متعلق این بود. اینجا هم همینجور متعلق این اراده یک امر مقید است، نه اینکه اراده مقید به این باشد که بعد از طعام شارع مقدس مرید است. به معنا ان الارادت فعلیتون و متعلقتون بالحست الخاصه، یعنی متعلق اراده حسه خاصه دارد و مقید است، نه اینکه اراده خودش مقید باشد. و هی شرب الدواء المقید به طعام و من اجل فعلیتها، فعلیت این اراده، کانت محرکتا نه و ایجاد القید نفسی. و چون وقتی فعلیت پیدا می کند این محرکیت داره نسبت به ایجاد اون قید. این دیگه داره یکم چی می زنه؟ اون بحث های مقدمات مفوته رو میاره که وقتی این وجوب یعنی اراده فعلی شد می تواند محرکیت داشته باشه. نکته ای چهارم، غیر ان الاراده التي ذكرنا انها مقيده بشروط الاتصاف ليس منوطه بالوجود الخارجي لهذه الشروط بل بوجوده التقديري لهذه. این اراده ای که ما گفتیم مقید به شروط اتصاف هست منوط به وجود خارجی نیست، این ليس خبره، منوط به وجود خارجی نیست بلکه منوط به وجود تقدیری لحاظی است، یعنی منوط به وجود علمی است. لأن الارادت معلولت دائما لإدراک المصلحه، اراده همواره مسبوق به چیه؟ علمه. توی بحث فلسفی داریم تصور، تصدیق، شوق آکد، اراده، اون اراده مسبوق به علم هست. لأن الارادت معلولت دائما لإدراک المصلحه، اون که مصلحت را بگیریم ادراک بکنیم، و لحاظ ما له دخل فی اتصاف الفعل به مصلحت لا لواقع تلک المصلحه مباشرتا، نه اینکه منوط به اون مصلحت چی باشد و نحو وجود عینی باشد به حمل شایه، بلکه همون حمل اولیش کافی است. و ما اکثر المصالح التي لا تؤثر في اراده الانسان لعدم ادراکه و لحاظه لها، و چه زیاد هست اون مصالحی که تأثیر در اراده انسان نمیگذارد برای اینکه علم به آن ندارد. یعنی میخواد بگه آقا همواره این شوق متوقف بر علم هست، اگر علم نباشد شوقی نیست، از باب عکس مستویش هم یعنی جایزه، هر شوقی متوقف بر اراده هست، عکس نقیض موافقش. این که به شما هستم اگر علمی نباشد شوق و اراده ای نیست، این چیزشی میشه؟ اگر دیگه عکس نقیض اگر اراده هست به خاطر علم، اگر علم نیست اراده ای نیست، عکس نقیض موافقش. و ما اکثر المصالح التي لا تؤثر في اراده الانسان لعدم ادراكه و لهذه لها، فشروط الاتصاف بوجود هل خارجی دخيله في الملاك، شروط اتصاف در ملاک به شما هستم چی هست؟ به نحو وجود عینی است. و به وجود حد تقدیری لحاظی دخیلتون فل اراده، فلا مصلحت فی الدواء، مصلحت در ملاک، فلا مصلحت فی الدواء الا اذا کان الانسان مریضا حقا به حمل شایه، وجود عینیش اینجا ملحوظ هست. ولل اراده للدواء الا اذا لاحظ الانسان المرض، بخواد ملاحظه بکند مرض را میتواند مرید بشود نسبت به استعمال دوا، و افترزه فی نفسه، و اونو افتراز بکند، فرض بکند به حمل اولی به وجود علمی، او فی من یتولا توجیهه. این دیگه اشاره به همون چی داره؟ بحث تشریعی داره، انسان ملاحظه بکند یا اون مولا ملاحظه بکند. نکته پنجم، و نفس الفارق بین شروط الاتصاف و شروط ترتب ینعکس علی المرحله ثانیه، اون شروط اتصاف و شروط ترتب انعکاس پیدا میکند، ینعکس چی نیست، بحث منطقی نیست که بگیم آقا عکس فلان اینها، اعتراض پیدا میکند، انعکاس پیدا میکند در مرحله ثالثه که جعل باشد، و هی مرحله تو جعل الحکم، قد علمنا سابقا ان جعل الحکم عبارت عن انشائه على موضوع هل موجود، اون جعل حکم عبارت است از انشاء اون حکم در موضوع موجودش، فکل شروط الاتصاف تؤخذ مقدره الوجود فی موضوع الحکم، اون شروط اتصاف در مقام شرع، اون چیزی که اخذ شده در اونها، اون چیه؟ وجود مقدره است، یعنی وجود علمیشون هست در موضوع حکم. و تعتبر و شروطن، مشروطن بعضی ماشین گفتن اشتباه، فتعتبر و شروطن للوجوب المجعول، بنابراین اینها اعتبار می شوند شروط برای وجوب مجعول. و اما شروط و ترتب فتکون و مأخوذتن قیودن للواجب. پس اینجور می تونیم بگیم آقا اون شرط اتصاف در مقام جعل همان شرط وجوب است و شرط ترتب شرط واجب است. نکته ششم که فرق می‌گذارد بین جعل و مجعول، فکر نکنیم که جعل همون شرط اتصاف است و مشروط همون شرط ترتب است، شرط واجب و شرط وجوب می‌باشند. نه، جعل و مجعول هر دو در ساحت وجوب مطرح میشه. حالا وجوب و انشائی در نظر بگیریم اصطلاحاً بهش میگن جعل، اگر وجوب فعلی در نظر بگیریم اصطلاحاً بهش میگن مجعول. و اذا لاحظنا المرحله الثالثه بدقه و ميزنا بين الجعل والمجعول كما مر بنا في الحلقه السابقه نجد ان الجعل شماره 1 مییابین جعل را به اعتباره امرا نفسانی، یا تمام رکن بس روی اینه، چون جعل امر نفسانی هست پس اون شرطش هم به نحو وجود علمی ملحوظ هست. نجد ان الجعل به اعتباره امرا نفسانی منوتون و مرتبتون، بهتر اینجور خوند بشه، منوتون و مرتبتون به شروط الاتصاف به وجود حد تقدیری لحاظی کل اراده تماما. چجوری اراده مشروط به اون وجود علمی هست، این جعل هم منوط به یک وجود علمی هست. لا به وجود حل خارجی و لحاظا کثیرا ما یتحقق الجعل قبل ان توجد شروط الاتصاف خارجن. تعریض شیخ انصاری، کثیرا ما می شود که جعل محقق می شود قبل از این که اون شروط اتصاف به نحو خارجی موجود بشوند. و اما فعلیت المجعول، ببینید فعلیت المجعول که می شود همون بحث وجوب فعلی، و اما فعل شماره 2 می زنید، و اما فعلیت المجعول فهیه منوتتون به فعلیت شروط الاتصاف. ببینید اینجا دوباره تو شرط اتصاف بس میکنیم، نه اینکه ببینیم توی شرط ترتب که بگیم واجب مشروط هست، نه توی همون وجود داریم. حالا این وجود یا انشائی هست یا فعلی هست. و اما فعلیت المجعول فهیه منوتتون به فعلیت شروط الاتصاف به وجود حل خارجی. مانند چی؟ مانند این تقریب شدید میشه به بحث مرحله اول حکم، مصلحت و ملاک. یعنی این خود این شرط اتصافی که در مرحله جعل بحث میشود، ما گفتیم شرط اتصاف در مرحله ملاک منوط به وجود عینی، شرط اتصاف در اراده منوط به وجود علمی، شرط اتصاف در جعل تفصیل دارد که آقا این وجوب انشائیشو در نظر میگیری یا وجوب فعلیشو در نظر میگیری. وجوب انشائیش ملحق میشه به اراده که منوط به وجود علمی، وجوب فعلیش می شود چی؟ ملحوق می شود به بحث مصلحت، یعنی منوط به شرط عینی هست. تفصیل اینجا باید بدید.
وجود عینی توی ملاک و اینجا یه خود متفاوته. ملاک صرف به اینکه حالا قبلا هم مثلا بوده الان هم فعلی نیستش، اون ملاک هستش، موجود هر هست.
نرست
مثلا الان ممکنه مریضی نباشه ولی قبلا همین که مرضی وجود داشته حالا شخص همین ملاک اومده دیگه، همیشه گی هست.
به بیان منطقی بخواین اینا رو چی بکنین، یعنی بستگی داره که این به نحوه به شما اصلا عرفیه عامه باشد، مشروطه عامه باشد، یا حینیه ممکنه باشد، یا حینیه مطلقه باشد. این فرمایشی که شما میکنین میخوره به حینیه مطلقه. حینیه مطلقه یعنی بالفعل شده باشد، فقط در یک آن و مایی. و حالا اینجا باید به صورتی چی باشد؟ دائمی باشد یا ضروری باشد، که اطلاعا اگر ضروری باشد مادام الوصف موجودن که میشه مشروطه عامه، و اگر به نحو دائمی باشد مادام الوصف موجودن میشه عرفیه عامه. میشه اینجا مثلا با بیانات منطقی حکم بست. و اما بله فعلیت المجعول فهی منوتتون به فعلیت شروط الاتصاف به وجود خارجی، فما لم توجد خارجن کل القیود المأخوذه فی موضوع الحکم لا یکون المجعول فعلیا. و اما شروط ترتب، حالا مثالش مانند احرام بود نسبت به حج، اونجا شروط اتصاف مانند استطاعت بود نسبت به حج. و اما شروط ترتب فتؤخذ قیودن فل واجب تبعا لأخذها قیودن فل مراد، میشه شرط دیگه واجب. و به هذا نعرف ان الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف. اون مجعول منوط به اون چی هست؟ وجود عینی اون شرطه، لانه مشروطن به اون شروط فی عالم الجهل، به خلاف جهل که این گونه نیست. نکته هفتم، و اما ما یقال من ان الوجوب المشروط غیر معقولن، حرف شیخ انصاری که البته این تمام بحثش نیست، بحثش میره جای دیگه ای که ایشون میفهمن معنای حروف، چون به شما از کنم جزئی هست نمیتواند این قید مرتبط به چی بشود؟ هیئت بشود. و اما ما یقال من ان وجوب المشروط غیر معقولن لان المولا یجعل الحکم قبل ان تتحقق شروط خارجن فکیف یکون مشروطن. جواب فهو مندفع به تمییز بین الجعل و المجعول. خب وجوب انشائی دیگه متوقف بر اون شرایط خارجی نیست، ولی التفات الی ما ذکرنا من اناطت الجعل به وجود تقدیری لشرط، وجود علمیش یکفی، و اناطت المجعول به وجود خارجی لن. و اما نکته هشتم، آیا این بحث ثمره دارد یا ندارد؟ بله، در 3-4 فصل آینده که ما در مورد مقدمات مفوته بحث میکنیم اونجا ثمره دارد. و اما ثمره البحث عن امکان الوجوب المشروط و امتناعه فتظهر فی بحث مقبل ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله.